درس خارج فقه روز سه‌شنبه 15/7/76.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآل إلى يوم الدين. فالعرض شد که در مسئله قصد فرمودن که حالا اگر شخص مقصوم و میل، یعنی کسی که اون لباس رو از او قصد کردن، آمد و اذن داد، اجازه داد، خب یه موقع اجازهی که میدهد میگه من اشکال دیگه نداره، یه موقع اذنش در خصوص صلاته، میگه مثلا نماز بخواید دیگه در این لباس قصد رو بخونید ایرادی نداره، حالا یا اذنش را به خصوص قاصب بدهد، بگه قاصب میتونه با این لباس ما نماز بخونه، یا اذن صلات بده للقاصب و غیر القاصب، بگه که چه قاصب باشه چه غیر قاصب باشه هر کس بخواد نماز بخواند مانعی نداره. خب اگر اذن داد اینجا دیگه نماز دیگه صحیح میشه، نماز در این لباس قصدی صحیح. و این که بگیم مع تحقق القصدیه چی باشه، این احتمالاتش رو در روز گذشته درسی من درس کردم محضر مبارکتون، دیگه تکرار نمی کنم این وقت زیاد گرفته نشید. اما از این که نمازشون صحیح هست وقتش روشنه، برای که اون ملعی که داشت برای نماز وقتی اذن داد دیگه من این نیست که نمازش محکوم به صحت، این درست. ولی اشکال در اونجایی پیش میاد که اگر اذن مطلق داد، این چطوره؟ اگر اذن را به صورت مطلق داد، اونم به دو صورت قابل تقسیمه. اذن مطلق دو جور میشه محقق بشه، یه موقع اذنش را هم به صورت اطلاقی میاره، به صورت اطلاق میگه از این تو تصرف و فی لباسی، همین از این تو تصرف فی لباس، من اذن دادم به این که تصرف در لباس من واقع میشه. به صورت مطلق مشخص نمی کنه به کی از این تو، شخص مراد کیه، همه مردمی، حتی الغاصبی، یا این از این توش مال غیر غاصبی، نمیگه. هم میگه از این تو این که تصرف در لباس خودم رو اجازه دارم. یه وقت از این بالاتر اصلا به نحو عام میاره، میگه از این تو تصرف فیه لکل احدین، عبارت به نحو عموم، اذن دادن برای هر فرد. آیا اینجا چطوریه؟ در این دو صورت اطلاق و عموم و عام، آیا در این اذن تا چه اندازه این اذن توسعه دارد؟ از این که غیر الغاصب رو بگیره بیشترش حرف نیست، این مسلمه دیگه، غیر غاصب را مسلمن میگیره، حالا میخواد نماز درش بخونه یا تصرفات دیگه برش بکنه، این اشکالی درش نیست. اما آیا قاصب را هم میتونه بگیره در این عبارتهای مطلق میتونه بگیره یا نه؟ برای اون محقق میفرماید در اذن مطلق میفرماید علی‌الظاهر این مال قاصبه. آقای محقق در عبارتش میفرماید علی‌الظاهر این است این مال غیر قاصب، مال قاصب رو نمیگیره. و عبارت ولو از این مطلقه هم دو جور معناش کنید، مطلقه کلام محقق دو جور معنا بشید، یعنی هم صورت اطلاق رو بگیرد هم صورت عموم رو بگیرد، چون لفظ ها متفاوته، هر دو رو بگیرد. اینجا فرمودن اگه عبارت محقق رو ببینید میفرماید ولی غیر القاصب علی الظاهر این اذن ولی غیر قاصب. خب حالا ما بررسی کنیم واقعا همینطوره اگر اینجوری داد جدن مال قاسمو نمیگیره. از شاید محضر عزیزان که بعد به نظرم میاد که یک نگاهی باید به متعلق عرض انسان باید ببینید اونی که میخواد عرض بده چه جهتی توشه. یه موقع عرض را متعلق عرض را میبرم صلات، میگه از این تو صلات فی لباسی، حالا یا به صورت اطلاق یا میگه لکل احد، من نماز اجازه دادم بخونم. این جهت امکان این مطلب دارد که اطلاق به اطلاقیتش عرض میشه، این حتی قاسم را هم بگیره. ممکنه گاهی برای خصوص نماز ما داریم تو طبقات مردم، مؤمنین، متعبدین، متدینین، گاهی عنایت خاصی به نماز دارن. میگن حالا قاسم هم قصد کرده بذار نمازش اقلا درست باشه، حالا نمازش بخونه، اذن به نماز بده. گاهی موقع ممکنه اینطوری بشه، اما اگر بخوایی اذن را به صورت مطلق بگیری، بیایید بگید که از این تو به صورت مطلق ها حتی قاسب را هم از داره در تصرف ها، این چطور میشه با قصبیت بسازه؟ اصلا دقت کنید چی میگم، اگر منابش از مطلق باشه و همه را هم بگیره، حتی قاسب را هم بگیرد، از اینطوری باشه، این نمیسازه با قصبیت که این دیگه قسمیت میگه نسبت به ما سبق به این قسم میگه این سبق قسم لیلا بعد از مطلق بیاد عمومش هم واسه بگیره و بگه همه تصرفات رو اجازه دادم، معنی نداره دیگه مع تحقق الاصل جود علی بیاد این باید حتما مع تحقق القسمیت رو که قبلش مرحوم محقق میگه بزنیم نسبت به سبق ما سبق بگیریم نه نسبت به آینده. دقیق فرمودی اینجا سر این سخن باز میشه. چیشیه؟ بله میدونم اگر یک عینی را بر عینی را اگر به شما در اختیار شما بود بگر همه تصرفاتشو من به شما اجازه دادم، درسته؟ همه تصرفات، وقتی همه تصرفات دیگه این چیشیش قصد میشه؟ خود این موضوعیت نداره، چون بگاه کنید مسئله قصد فراشو میدونم این به حساب چی بود قصده؟ از اینکه تصرفات مالک ممنوع شده، ید مالک ممنوع شده، غیر از این دیگه؟ خب همین ما میخوام اگه قرار شد همه انتفاعاتش حلال شد، اگر یه این بخوام ما همین اشکال ما سر همین بنا با فرماش آقایون نه نمیگه مگه بعد برگردی به خودمون اجازه بیدی برگردی به خودمون عقیده ما رو میخوام زیرنش کانه نشد ما در با حرف آقایون را صحبت میکنم. آقایون قسم چی برا کرده بیدن؟ تصرف و باری کلا اگه قرار شد مطلق تصرفات شد حلال گفت حلاله، پس چیزی دیگه میشه قصد باشه؟ بله اگر فرماش های بروجردی رو بگیریم اون عرضی که ما هم کردیم بگیم بابا قصد تصرفات نیست فقط اون ملکه بعده ولی که من میخوام اشاره کنم اگر بیا بگیم نه قصد چی گفته تصرفاته؟ قصد عبارت از این اعم و از این دوتاست، یا تصرفات یا استیلاء علل ای، از این که نداره رفت مالی استیلاء. اگر این معنا گرفتیم بله اینجا الان تصرفاتش حلال شد راست می، اما استیلاء مالک نیست چون جلوی مالک رو گرفته. اگر این طور باشه این شاهد میشه که احتمال، حالا من نمیدونم والله العالم، شاید احتمال اینی میگم که محقق هم در این مسئله با ما هم عقیده باشه، من احتمالا داره عرض کنم از این کلامشون ها بزرگواری کنیم از کجا استفاده کنیم، از این کلام محقق که میگه اگر اذن له باز این خصمیتش محفوظ هست، ایشون معلوم میشه پس در باب غصب تصرفات رو موضوع قرار نده، که نه غصب و عمده، عمده که از استیلا و تصرف اگه رو فروشی این برای که این الان مقصوبتون، چرا مقصوبتون؟ به سبب من المالک عن الاستیلا. اما از اون طرف هم نمازش درسته، تصرفاتش درسته و همه صحیح. خب زمان داری یا نداره آقایون بزرگواران؟ الحمدلله دیگه اهل فضلی، بفرمایید در این صورت زمان هم هست یا زمان نیست؟ تصرفاتی که میکنن زمان داره یا نداره؟ نداره دیگه، نداره. با اینکه مجمعون علیه اصحاب اینی که غصب زمان داره، باید فاصله بید. اینجا دیگه تفصیل قائل میشه. تفصیل چی باید قائل شد؟ بگیم زمان منافع را ندارد، درسته؟ منافع را چه مستوفا چه غیر مستوفا زمان نداره، چون علم. اما اگر این تلف شد زامن میشه. آقای فرمود چی شد؟ این ثمرات فقهی چقدر خیال نکنید مسئله بیفایده است و زود رد شما. این چقدر مسئله فرق کرد. اینجا آقای قاسب و متصرف در تصرفات زمان نداره، اسباب این که منافعش اجازه داده، درست عرض میکنم تصرف. اما از این که اگر این عین در دست قاسب تلف میشه، اینجا ضامن میشه. حال مثلیه بالمثل قیمیه بالقیمه. آقای فرمود چی میگه؟ اثرش اینجا واضح میشه. پس اینجور نیست خیال کنید که اینجا حالا که ازداد معنا نداره، ازدادن با زمان. چرا؟ از با زمان میسازید. چطور؟ از نسبت به منافع، اما زمان و این سجا خودش محفوظه. پس جواب اشکال روز چهارشنبه من با این عرض من چی شد؟ داده شد. کی بود چهارشنبه نوشتید شما؟ اگه یادتون باشه گفتیم با عدم القصدیت دیگه زمان معنا نداره. ما بگیم نه، اگر شما معنای قصد را معنای اهم بگیرید اونجا معنا داره، که بگیم نسبت به منافع زمان نیست اما نسبت به عین زمان هست. پس قهرن قصد هم تفصیل میشه، به نظر الال منافع لیسه به قصد، به نظر الال عین قصد بود و زمان رو روشن شد انشاءالله. خب
وقتی اجازه
دار
مطلب هم اجازه
دار، استیلا هم بهش مطلب نه دیگه، استیلا که اذن نداده، ناراحتی که چرا اون مالشو گرفته. باشه استیلا نمیخواد بگه من مالشو دیگه نمیخواد، کنسلشو میخواد دیگه.
شما وارد
چرا چون فرقی این مبنای شما نه، خب ما اصلا به مبنای ما دیگه میگم، رو مبنایی که الان ما گرفتیم و گفتیم حرف محقق احتمال میدیم که محقق هم مبنای ما رو بخواد بگه عبارت، بنابراین اون اشکال دیگه وارد نیست. این درست میشه عبارت؟ من میخوام توجیه بدم که کلام محقق و با کلام مبنای خوب درست میشه، اشکال مندفع میشه انشاءالله که روشن شد برازم. خب حالا بیاییم سراغ این قضیه که حرف صاحب جواهر رو گفتیم. صاحب جواهر و دیگران هم گفتن، غیر صاحب جواهر هم گفتن، آیا فرمودن اگر اذن مطلق داد یا به نحو العموم آیا قاسم رو چرا نگیره؟ برای چی قاسم؟ چرا محقق گفته لغیر القاسب علی الظاهر؟ برای چی؟ وای که اطلاق داره، وای که عمومه. فرمودن از باب این که در باب مطلقات و در باب عمومات آیون این مطلب رو اشاره کردن، که میگن مقیدات و مخصصات، به اسم فاعلی بخونید، مقیدات و مخصصات، اینا علا قسمین است. بعضی از مقیدات و مخصصات لفظی هست که لفظ نشان میده الا فلان، ولی بعضی از مخصصات و مقیدات اینها مقامیه هستند، قرائن حالند، لفظ نیست ولی قرائن و شواهد حال نشان میده که این طرف اینه میخواد تغییرش بزنه. من این البته این روایت رو من ندیدم، البته به این تعبیر الله من تا امروز به چشمم خورد، این روایتی که از وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکنن که حضرت میفرماید که الانسان و علل احسان و یحب و من احسن الی و یبغض من اساء الی. روایت نبوی نقل کردن این گوش کنید، الانسان حضرت میخواد این انسانیت مجبول به این کاره، مجبول با لام میگه انسان، البته اون تعبیر به الانسان نداره، میگه که الانسان موضوعش انسانه که این مجبول است به چی؟ در این جهت که اگر بهش احسان کنید من احسن الیه دوستش داره، یحب و من احسن و یبغض و من عصا. آدم کسی با آدم احسان بکنه دوست داره، این جبلی انسان. کسی با آدم بدی بکنه آدم چیه؟ بدش. با این واقعیت اینطوری انصافا خوب هست، آن روایت هم نباشه فطرتا اینطوریه. حالا این مطلب رو گفتن، خب این آقایی که قاصب رفته به زور مال مردم رو گرفته، لباس مردم رو گرفته، زمین مردم رو گرفته، این آمده به حسب طبع جبلی بشری استضاع میکنه چی باشه؟ اینی که اون حسی که داره و ناراحتی داره حاضر نیست که اون بره تصرفات تو کارش بکنه، درسته؟ پس قرائن مقامیه مطلب موجب میشه تخصیص بزنیم یا تقلید بزنیم اون اطلاقات و اون ماز رو تخصیص بزنیم. بیایم بگیم که این عید برای همه هست الا القاصد، برای قاصد. چرا؟ چون اذن این نسبت به اون یا نمیتونه بیاد، اسبابی که قرینه مقامیه هست و اینکه من حاضر نیستم یه خود قاصب پاشه بره تو زمین من نماز بخونه، تو لباس من نماز بخونه. این است که آیون فرمودن، بعضی ها صراحتا اسم بردن نوشتن تو رساله هاشون، فرمودن اگر قاصب بناست در لباس قصبی نماز بخونه لا یجوز الا زن به این پیدا کند که مالکش بجاده داره، زن از این طرف ها. اما برای غیر قاسم یجوز الا اینکه زن به خلاف پیدا بود. آیین چی شد؟ از اون طرف به عکس شد، برای غیر قاسم یجوز نماز بخونه الا اینکه زن به خلاف پیدا، اما للقاسم لا یجوز الا اینکه زن پیدا کنه به اینکه عرض او را هم میگیره. خواستن از این را بگن که پس این عبارت اطلاقش تغییر میخوره، عمومش تغییر تخصیص میخورد، میاد غیر قاسم رو میگیره. اینه که مرحوم محقق فرموده این اذن لغیر القاسب علی الظاهر. صاحب جواهر میگه این حرف بدی نیست به نظر ما، آیان دیگه هم میگن بعی نیست همینطور باشه. خب پس این دیگه به حسب افراد مختلف میشه، مقامات مختلف میشه دیگه، باید این طرف چه کسی. یکی هم نگاه میکنه اینقدر کریم و نفسه که هیچ حاضر نیست که مثلا طرف انتقام بگیشه، این افراد پیدا میشن. مرحوم سید رحمت الله علیه و وقتی آزادشو که زدند و شکمشو پاره کردند و کشتند و این آصف حسنو، و با اینکه از مشتهدین بود، ملا واقعا ملا بود، یعنی همه دیگه چشم امید شده بود که بعد مرحوم سید ایشون دیگه مرجعه صد در صد. اما معذوره وقتی که این برنامه رو بایی که گرفت خاطره علاقمندان سید قاسم رو گرفتن آوردن خدمت سید، هر چی شما فرمود من از حق خونم گذاشتم، بلش کنید بلش کنید، کاری شده دیگه بلش کنید. نگاه کنید چه حد میکنه، خب ممکنه گاهی طرف هم یک کسی باشه اینقدر کریم و نفس باشه که حتی معذرم میخوام نسبت به قاسم هم نخواه، میگه واگذار به خدا میگونه هر چی خود خدا دید. امکانی اینست که بس نمیشه ما یه چیز کلی بگیم، مگر نگاه به موارد بکنید، به اشخاص بکنید، یه واقعیت است انصافا نمیشه همه جا. بعد یا معذرت میگم برای یک تومن هم نگاه میکنید میگه تا سرم به شخص لحد نخوره راضی نمیشه ازت، اینم پیش میاد ها، یه واقعیت بگذاریم. ولی یه سوال اینجا داریم، این مسئله رو خواستم اجازه بدیم ما طرحش کنیم، بعدم نیست گاهی پیش میاد با مسئله اینه. حالا اگر شخصی آقای مقصود من رسمن اجازه داد، حالا یا به خود قاسم یا به غیر قاسم، رسمن اجازه داد که آقا پاشو نواستون، پاشو از داد که آقا پاشو نواستون، از داد که پاشو تصرفات بکنی. بله اینم بلند شد بیچاره بنده خدا، این لباسه رو گرفت و پوشید، یا در مکان قصی وایسون نماز گفت الله اکبر، اثنای نماز رأی این آقا برگشت، حالا یا برگردوندنش یا برگشت پیش میاد دیگه، گاگوی رئیش زدن تو چرا اجازه دادی فلان فلان شده فلان. حالا از شما اینجا سوال میشه مطرحه، آیا این شخص قایی که صاحب ماله بعد از اجازه دادن ورود شخص در نماز میتونه برگرده؟ از اذنش میشه برگرده؟ نه، حالا میگم همزونه این میشه یا نه. یه موقع این است که نزعش امکان داره یا از مکان قصی میتونه خودش رو حرف داریش نیست، اونجا دیگه ثمره نداره، برای که نتیجه نیکن خلو لباس در یا با قول ما از اون مکان قصی. اما اگر جاییست که اگر بخوام در بیارم نمیتونم، نماز باطل میشه، فعل کثیف روش لازم داره، امکان پذیر نیست که من در بیارم، چون مکر جایی معذرت ما اگه در بیارم رسمن کشف عورت شیش میاد که یه گاگای دیگه، این لباسیش که عورت چه پوشانده اگه بخواد در بیاره از رسمن مکشف عورت میشه، پیش میاد گاهی سوال حل مسائل پیش میاد. حالا در همچه جایی به نظر شما چیه که نماز باطل میشه؟ اگه نماز باطل میشه این شخص میتونه برگردی یا نمیتونه برگردی؟ این سوالی. خب بچه دو بچهش معلومه، بعضی ها بگیم نه نمیشه جایز نیست برگرده، یه قولم اینه که جایز هست برگرده، این دو صورت مطلقش معلومه که یه ادنی میگن یجوز و ازدنی وجود داره میتونه برگرده، یه ادنی میگن نه نمیتونه برگرده، به نحو مطلق مطلق. ولی قول سومی را که مرحوم صاحب جواهرم نقل میکنه قول به تفصیله که ببینیم این چطوره. قول به تفصیل آمدن گفتن برو ببین اذنش در چی بوده، اگر اذنش در خصوص نماز بوده که گفته پاشو نماز بخوام، اگر در این حق نداره دیگه برگرده. چرا؟ برای که اذن برگشتن از اذنش معناش باطل کردن نماز این آغاز ابطال صلات و ولایت، چون میخوایی کاری کنی نماز این بیچاره باطل کنی، حرام برای چون خودت هم که اذن دادی. ولی اگر چنانچه نه اذن به نحو مطلق داده بوده، یعنی گفته بوده که اشکال نداره تصرفات شما، من اجازه بدارم، او از اطلاقش گفته خب پس نمازم میتونم بخونم دیگه، این پاشو نماز بخونه، حالا بخواد برگرده برگرده، خصوص نماز که من اجازه نداده بودم، من به نحو اطلاق و تو آمد این استفاده رو کردی، حالا من میگم نه چشکل داره. خواستن تفصیل در مسئله قائل میشن بین صورت اذن خاص و اذن عام، آیا این چطوره؟ بنده عرض میکنم حالا برفرض هم شما اذن خاص هم بگیرید، رو فرض اذن خاص که اذن نماز، اما اگه من برگشتم، برگشتن من نتیجه چی میشه؟ نتیجه برگشت من ابطال صلات اوه، این که نماز او باطل میشه، یا این که نتیجه برگشت من این است که بر او واجب باشه رد و صوم، این وقتی برگشتم یجب و علیه هیچ کار کنه رد و صوم. خیلی خوب، رد و صوم یه تکلیف واجب، ابطال و صلات حرام، دو تکلیف با هم اینجا متضاهمین میشن نسبت به من. آیا بر من وجوب رد هست بیام لباس در بیارم ولو نماز باطل میشه، یا اینجا حکم عدم جواز ابطال مقدم است با موجب رد امتصال نبود، چون جمعشو نمیتونم بکنم، این که میگم متضاهم این است برای که من قدرت جمعش ندارم، من مکلف نمیتونم که هم بخوام به وجوب رد عمل کنم هم بخوام نمازم رو حفظش کنم، نمیتونم. درسته؟ و الا هر دو مقتضی داره، خیلی واقع اونم مقتضی داره. خب اگر چون چه مثل متضاهمه شد، دو تکلیف متضاهمه با هم در متضاهمه، شما چه کار میکنی؟ چه قاعده جایی میکنی؟ میره سراغ اهم و مهم. مگه سراغ اهم مهم نمیرید؟ بله؟ اهم و مهم. خب کدام یک اهم است؟ میرم سر این مسئله. آیا وجوب رد اهم است یا صلات باطل نکردن اهم؟ کدومه؟ لا یقال وجوب رد اهمه. چرا؟ چون تو رساله هات نوشتی شما فقها ها فرمودی اگه طلبکاری آمده پولشو میخواد، یادتونه میگن میشه نماز رو چکار کنه؟ بشکنه. هست؟ یادتون هست دیگه، تو رساله هم داره یکی از جایی که اجازه دارن نماز باطل کنی طلبکار پولشو بخواد. آو پس میگه معلوم شد خیلی مهمه، اجازه دادن نماز واجب رو در وقت موسع من بشکنم برم طلب طلبکار رو بدم. ولی خب اگه من از پول جایز باشه اینجا هم بفرما نماز رو بشکن برو آقا لباس بشکنه. مطابق این فتوایی که فقها در اون مسئله دادن، خب حاضر من موارد زاله ممنون بلگه. بنابراین اگر این مبدا رو بگیری چی میشه نتیجه؟ پس وجوب رد میشه اهم. وجوب رد اهم، نماز باطل کن برو بشکنی. و اما اگر بگی نه لعنا نقول، ممکنه کسی برگرد بگی نه اینجا فرق داره. اونجا چرا؟ اونجا من وجوب رد مالک دارم اندل مطالبه بوده، شارعه هم گفت اگر مالک مطالبه کرد بده ولو تو حال نماز هست، ولو نمازم داری رد کن. وجوب مطالبه اندل مطالبه وجوب هست ولو تو نماز اشاره آمده گفته باطل کن نماز. اما اینجا فرق اینه که اون وجوب چی شده بود؟ شکست. وجوب و رد شکست خورد. با چی شکست خورد؟ با علمش. آمد به من گفت که پاشو نواسه بخون. پس دیگه وجوب ردی که اول داشتم ندارم. حالا که رفتم تو نماز مع علم نرفتم و حالا آمد دوباره برگشت، حالا آیا این وجوب رد به ماله من الحکم برمیگرده که اگر نمازم بودی؟ یا نه وجوب رد میاد اما اثرش چیه؟ اینه که اینجا چون مزاحم داره وجوب کاری نمی کنه اما زمان کاری خودشی می کنه. مواظب قشن عرض نشده چی؟ حکم تکلیفی نمیتونه کاری بکنه، یعنی چون نماز باطل میشه نماز تو آقا به هم نزن، نماز تو بخوام بابا. چرا؟ باید که این اول به اجازه داره نماز تو بخوام. اما این معناش این نیست که تو ضامن نیستی، یا تا حالا زمانم نداشتی. آقایی فرمود چی مون؟ الان از این به بعد چطور؟ برگشت زمان داره، چه اشکالی داره؟ حکم تکلیفی بالمزاحمه احتمال اهم بدیم نسبت به نماز، اینه که نماز رو باطل نکنه آقا. حالا که به ازدار رفتی سر نماز، نماز رو باطل نکنه، نماز رو بخوام تمام. اما اگر در اثناء نماز به بعد این منافعی داشته، اجرت المثل زمانش رو باید دید که طلب بشه، باید زمان داره منافع زمان.
در دخول اذن بوده اما در
بقا چی؟ بقا هم دائم مدار اذن طرف دیگه. میبینی شما میگن شما اجازه فرمودی من نماز بایستم، نه فرمودی بودی؟ میدونم شما قبل از این که سرکار اذن به من بدی حکم وجوب رد داشتم، اون وجوب رد بود حتی میگفت نمازم نمیتونی بخونی، چه قسمی در مسئله قسمی نمیدونم براسم. این طرف آمد این حکم شکست، یعنی خودش اذن مالکی آمد آقا بله میخوای نماز بخونی بخون، چشم پاشنم سر نماز بستم. حالا که نماز بستم این میخواد بگه آقا من دیگه راضی نیستم الان بر چی چیش بر میگرده؟
اونی که از اذنش بر میگرده ولی این خواهد مرکرش خیلی که از این موقعه خودش وقاعا گیر میکنه.
نه دیگه، از نظر نماز بخوای بفرمایی خب نماز باطل بودن، نه دیگه، اگه قرار شد با اهم مهم باشد و میدونی چی میگم، اگه از اهم مهم نگیری چرا اون مبعدیت میاد همون هم، اما اگه قرار شد اهم مهم بگیری این قضیه ازاله نجاست میشه دیگه. یعنی که الان من دو تکلیف دارم، قدرت بر جمعش ندارم، اون اول نماز نمیشه بیاری معلومه، برای که میگه حق نداری وارد نماز راست، اما اینجا الان مبعد میخواد اون برام به وجود بیاره، اینجا بستگی به نظر شما. اگر شما گفت این متزاحمه، اینا متزاحم اهم مهم، اگر سرکار عالی میگه وجوب رد اهمه، نماز رو خوب پیش راست نماز باطل، اگر فرمایش کرد این طرفو گفتی نه بابا نماز اینجا نمیشه باطلش باطل، بعد وجوب رد شما چی؟ وجوب رد اینجا چون تکلیفا مزاحم داره نمیتونه تنجز داشته باشه، نداره پس حرمت نیست، تنجز وقتی نداره معنی حرمت نیست، نهی به ضد هم نداره، اما زمان چطور؟ چرا؟ چون به ملاک حکمش هست. نمیدونم انشاءالله حالا من یه خود تون صحبت کردم انشاءالله تو نفسی درک بکنید یا نه، فیل عرض من روشن شد چی میخوام بگم؟ ما اشکال با این آیین تو با اونجا فرق بکنه با اون که اول نمازه، این چون اجازه داده وارد نماز شده، وقتی وارد شد این متزاحمه میشه، بس با این عرضی که من کردم هر صاحب جواهر رد شده، مواظب باشید. آقای صاحب جواهر میخواست این تفصیل رو بگه، میخواست نظرش این باشه که اگر در نمازه به هم نزند به این کیفیت حرام است او برگردد، ولی اگر در غیر نماز است میتونه برگرده. ما میگیم نه، حتی تو نمازم باشی، مواظب عرض من باشی، اینجوری حتی تو نمازم صاحب مال میتونه برگرده، مواظب عرض من باشی، بنا به عرضی که من کردم در نمازم هستم، صاحب مالم یجوز له الرجوع فی الیه، برگرده، اما اگر برگشت چی میشه تکلیف من؟ تکلیف من این نیست که به برگشت نماز باطل بشه، مواظب عرض من باشی، همچنین که یافت رو سلام. چرا؟ برای که وجوب اون که میگه برگرد، نتیجه اینه که بر من واجب رد، این واجب رد تزاحم پیدا میکنه با مسئله سلام، تزاحم که پیدا کرد وجوب رد نمیتونه منجز من بشه. اگر صلات اهم بدونی فرط صلات که نماز رو تمام، اما اثر وجوب رد چیه؟ اینه که بر من زمان میاره، بیخاصیت نیست تا وجوب رد زمان ملاکی رو بر من میاره، میگه منافعی که بعد اجازه بده نداده شما زمانش بده، از اون طرف هم اگر تلف شد عین مال در ازنای نماز چی میشه؟ قهرن زامنش میشی. الهی به عرض من داشتی چی میخوام بگم؟ بنابراین پس این حق جواهر صاحب جواهر رو ما نمیتونیم اینجا بپذیریم که به این صورت گفتم. خب امروز هم چون رفاهای دین نیستن بعضی ها کمن دیگه، بحث درس امروز انشاءالله باشه فرقی رو هم بطلا الله بردیم انشاءالله.
درس خارج فقه روز چهارشنبه 16 هفته 76.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. هر بشاهد که دنباله روایت بعد از این که حضرتش این آیه رو قرائت کردن که هفته گذشته قرائت شد که ولا تجد اکثرهم شاکرین، شیطان چنین گفت، بعد حضرت پسرش میفرماید و یقول و قال فالحق والحق و اقول، همینم باز مضمون آیه است، و یقول قال فالحق والحق و اقول لأملأن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین. حضرت فرمودن که وقتی که شیطان با خدا محاجر رو کرد، اون احتجاجی کرد که من جلوگیری میکنم از بندگانتو، نمیذارم اینها شاکر درگاهتو باشن، حضرت باری تعالی با کلام حقشون که حق گفتند و قسمم خوردن به حقانیت خودشان که من با قول با تعبیر خودمونی صحبت میکنم، از دوتا حالا من نمیخوام بگم مضمون آیه است، به تعبیر خودمونی که برای با کب نیست، شما میخواید همه هم برفت مردم برن منحرف بشن. خدا فرمود که با قول تعبیر ما مره با نیست که منم جهنم رو از تو و از پیروان تو پر میکنم، یعنی که او تهدید نکن من رو که مثلا من چنین و چنان میکنم، باش و بعد از مردم منحرف بشن خلاف برن منم جهنم بره. اینجا بعضی از دیدم نویسنده ها و بعضی از آیون گاهی اشتباهاتی شبهاتی رو کردن، این که خب این چرا همچین شد، این که خب شیطان گفت من این کار میکنه، خب شیطان چنین کاری میکنه، این چرا که خدا علیه بالله نسبت به مردم بگید که من تو و پیروان تو همه رو جهنم پر میکنه، یعنی این که مردم چیزی نگفتن که اگه مردم این کار میکردن میگفتن ما چنین میکنیم، خب خدا میفرمود که من تو و اون کسی هم که دنبالش رفتی من میبرم تو جهنم پر. شیطان در آمده گفته من این کار میکنم، خدا فرموده من از تو و پیروان. این چطور میشه؟ این اشکال به نظر من که در بعضی جاها و بعضی گوینده ها و بعضی نویسنده ها توجهی ندارن به موضوع حق و آیه، تمرسیه میکنن این تغییرات به ساحت قدس ربوبی نمیخوره، باید مواظب باشه آدم خدا چی داره میخواد بگه. این حرف در جایی درسته که اگر ما فقط تنها مسئلهی که برای فریب ما باشد فقط نفس عمل شیطانی باشه و بس، اما وقتی خدا به خود عمل شما دوتا حجت فرستاده، دوتا حجت، دوتا چراغ به دست من داده، به دست راست به دست چپ هر دو چراغ دست من داده، چراغ دست راست من چراغ اهل بیت هست، پیغمبر هست، ائمه هست، قربانشون میشم، همین دست ما رو میگیرن ها، فقط ببین اندازم این که فقط راهنمایی کنم قربونشون، دست ما رو میگیرن، حتی یه چراغ دیگه هم اون حجت باطنیه هست که عقل ماست، اگر خدا این دوتا رو نمیداد بعد میگفتیم خب شیطان چه این گفتی چرا، وقتی خدا دوتا حجت به دست من داده با این همه راهنما معذالک پاشم برم دنبال شیطان به دست از خدا بردارم. این دیگه دور از جناب همه شما بزرگواران پای من بر من نشستید، خیلی آدم لجاجت داری میخواد، خیلی آدم علود و نفهمی میخواد، بابا تو چشتو باز کن دیگه، این همه آقا آمد. ببینید عزیز من، مقصر رو بدانید که ما خودمون هستیم، این 100% بدانید که اگر کسی بره تو آتش جهنم نسبت به ماها بدانید حتما مقصر خودمونیم، همون که خدا فرمود ما کنا معذبیم، حتی نقصر خدا تا اینجا آقایی که کرد. فرمود من اگر یه بنده ببینم واقعا این قاصره کارش ندارم، بلو گناه اولی و آخرین مرتکب شده باشه گفتم غیر اونی که عقلش بگیرد خدا عذاب نمید، خدا عذابش نمید. اما با بودن عقل، با بودن درایت، با بودن نمیشه. بله ببینید این آیه شریفه که خدا اینجا میفرماید، حالا من آیه بعدش هم میخونم حتی بالاترشو، خدا به شیطان میگه شیطان نه تنها اینجوریه، من بالاتر به تو بگم، تو میتونی تلاش کن، تو میتونی لشکر و قشون تو بفرست، سواره و پیاده بزن به جان بنی آدم، ببینم تو چیکار میکنی من چیکار میکنم. ببینید این کنایه از این که من یه مایه به اینا دادم، اگر این مایه اینا داشته باشن بفهمن دنبال مثل تویی نمیفتن، اگر بناس نفهمن بذار بیفتن. این آیه تا اونجا خدا فرموده، الان آیه شو برسون میخونه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، کمتر روایتی من ندیدم، البته نمیخوام بگم نیست، من تو این همه اخباری که در خودم مطالعه کردم کمتر روایتی مثل این روایت وصیت ابن مسعود این همه پیغمبر و آیه توسط کرده، اصلا مثل که موعظه رو حضرت از آورده، همچی از این بند به این بند آیه و آیه پشتر هم آیه، خیلی عجیب. حضرت میفرماید ببین خدا چی گفته از طرف شیطان، میگه و یقول و قال فالحق و الحق اقول لأملأن جهنم منک و من من تبعک منهم اجمعین، پر میکنم جهنم و هیچ باکم نیست. بعد حضرت ابن مسعود میگه فنظر، آقای ابن مسعود نگاه کن، اون شاگردش بودا، پیغمبر به منم داره میگه فنظر، به منم میگه، به شما هم داره میگه آلو، من به شما هم داره میگم این کلام آقا رو گوش کنید، چون اخیراً تو طلبه ها این چیزا پیش آمده. فعلا که به من بعضی رسیدی دیدم نه مثل یه طلبه هم دیگه تو این مسائل خیلی اهمیت نمیدن، خدا به داد برسه. ببینید عبارت حضرت چی میگه، حضرت میگه ابن مسعود فنظر، نگاه بکن. چی نگاه کنم؟ نگاه کن یعنی چشمات باز کن، چشم دلت کن، نه چشم سر. فنظر ببین چی میبینم، ان لا تأکل الحرام. آقا مردشتی امانت برشتی با قول سهمواره که امام سهم سادات سه ماه چهار ماه مردشتی مرده خورده تمام کرده، بعد از چهار ماه آمدی میگه هم چیکاری کرده، ولی نفهمیده چطور شد؟ ما اجل ارکم علالله چطور همچین شده هست؟ یا ما اشتباه بودیم یا اینو من نمیدونم. حالا من قسم نخورم بگیم اصلا ما جرعت نمی کردیم که سهم مبارک امام، سهم سادات، سهم دیگه بیت المال بی اجازه شخصیت حاکم شرعی دست بزنیم، دست به مال نمیذاشتن، روی کاغذ می نمیشتن. خدا رحمت کنه مرموات الله از ما بوری جدی وقتی فوت کرد وصیت کرده بودن که در اتاق باز نکنه احدی، اتاقی که من درش فوت کردم در قفل هیچ کس باز نکند مگر به دست مبارک مرحوم آیت الله عظمای خونساری رحمت الله علیه، آیت الله است احمد خونساری، فرمود باید ایشون بیاد و ایشون هم قصد داد آقا رو. وقتی ایشون جناب آقای فلسفی نقل میکردن، من از ایشون شنیدم در منبری که تشریف بردن، ایشون اینه در منبر فرمودن که چنان گریه و زجه تو مردم و طلاب و مردم، آقا فرمودن که من در معیت جناب آیت الله عظما آقای خونساری با هم رفتیم در آتاق آقا گرگزی رو واس کردیم، رفتیم تو آتاق، وقتی رفتیم گفت همونجا همه حال ما منبله شد، دیدیم تمام این پول ها همه دستبندی شده، همه روش نوشته شده، فلان صحنه امام، فلان صحنه سادات، فلان کفاره، فلان مظالم. گفتم لا اله الا الله،
آقای عزیز من نوری چشمان من بگردم دنیا دو روزه میگذره، اما باید فردا جواب بگیم. نمیشه همچی چیزی رو، من چی میشه حرف کردم؟ ما نمیدونیم واقعا، اگر مرز و بوم نباشه هیچ اشکالی نداره. بفهم فردایی نداشته باشیم من کارتون ندارم. اگر واقعا اگر از پس امروز باید فردایی میشه جواب داره، نه این آقایی خیلی موازم باشه. حضرت میخواست فنزور ابن مسعود نگاه کن، الله تاکل الحرام ولا تلبس الحرام، لباس حرام رو نبوشی، ولا یؤخذ من الحرام، از چیز حرام داری، چیزی که درش حرام اصلا برش نداری، یعنی ولو مالم نباشی، هر چیزی که جنبه حرمت داری، ولا تعصی الله، آقا گناه نکن، معصیت نکن. چرا؟ برای چی نکنم؟ خدا باز حضرت توسط به این آیه کرده. حضرت میفرمود این چرا میگم نکن؟ لأن الله تعالی یقول لابلیس، خدا به ابلیس گفته واستفزز من استطعت منهم، تا میتونی برای اینها جون داری تلاش کن، تو میتونی تلاش کن، و استفز من استطعت منهم به صوتی کن، به صدای صدا بزن، و اجلب علیهم به خیلی کمر جلک، تا میتونی بر اینها جلب توجه بکن به وسیله لشکرها و خشونت پیاده و سواره، به هر وسیله‌ای که داری اینها رو جلب شما بکش طرف کن. بعد می فرماید که و شارک هم فل اموال و الاولاد، تا می تونی با اینا شریک بشو در مالشون در اولاد. حضرت اشاره می این داشت آقایون شیطان سهم ندید تو مالاتون، ندارید تو مالتون شیطان سهم پیدا کن. حضرت می گه و شارک هم فل اموال و الاولاد و ادهم، این ادهم شما رو ماست، ما گرفتار این کلمه شد و اد هی بینا وعده بدیم، طوری نیست که حالا ما استفاده میکنیم میخوریم بعدن که رفتیم پیش آقا میگیم آقا خلا خال بنده وقتا بگم چای خلا مسئله تو بنده بگم چش اشکالی نداری، حالا این مدت این سه ماه چی میشه؟ این سه ماه گلا چیتون میشه؟ من نمیدونم، یعنی واقعا پاک میشه؟ به من ربطی نداره، حضرته به من چه؟ آیا حضرت میده؟ بعد خدا رحمت کنه چه از بزرگان علم اخلاق میگو آیون بزرگوارا، چشم آمدی حاج آقا ما رو حلال کنید، ما رو ببخش، چشم حلال کنید، حالا حلال کردی حاج آقا؟ بله تمام شد، بله بسیار خوب تمام شد، اما این سه ماهه کارهایی که کردید اون خاصیت معنوی که رفت از بین. چرا؟ برای که با مال حرام بودید که مال معزوم که نبود. چی میشه آقای برادر بودون برا؟ نمازهای خواندیم، عبادتهای کردیم، اون اثر خودشو داره؟ حلالیت بعدی برمیگرد اون نمازو میشه؟ که از علمای اخلاق میگفت بعضی از آقایون میگن اگر توبه کردیم فلان، میگه بله توبه درسته، اول استاد بکنی اون حالت معلوی سابق هم باز خوب میشه، یعنی معذرت با آدم مال حرام خورده توبه کرده با مال طیب و طاهر خورده عملش می آورده یکیه، تو باشی جای خدا این کارو میکنی، خودتو بذار جای خدا. چرا شما از اولت میاد اون طیب و طاهر از بین میبری؟ بگردم شما رو، چرا نجسش میکنی بعد بگی برم آبش میکشم؟ آبش کشیده دیگه اون غذا خوشمزیدی اوله که نداره، یه آب کشیده غذای آب کشیده پاک بخور میشی جون، اما شما رو به خدا با غذای اولیه پاکی یک مزه داره؟ نداره که. چقدر لطایف خوبی گفتن بزرگان ما. حضرت میفرماید نکنید این کار رو، وعد هم به شیطان گفته وعده بده، اما اینه بدانی و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، واقعا من این وعده هایی که شیطان به آدم میده همش فریبه، میخواد گول بزنه انسان. بعد حضرت فرمودن به این که مواظب باش، ولا تغرنکم الحیات الدنیا، ولا تغرنکم الحیات الدنیا، حیات الدنیا دنیای بدبخت ما رو بیچاره کرد، ولا یغرنکم بالله الغرور، لطف خدا کرم خدا موجب فریب شما نشین بابا، مواظب باش، متوجه باش. آقایان اهل علم، عزیزان اهل علم، خدا به شما علم داد، به ما اهل علم ناراحت نشید، مال نخواست خدا به ما بده، خدا به اهل علم خواست علم بده مال نده. این شعرم نسبت بدارم به امیر المؤمنین علیه السلام، منسوب به آقاست، من نمیدونم حالا دولت مبارک آقا در اومد این شعر یا واقعا نسبت به آقا دادن، مضمون کلام آقاست نمیدونم، ولی منسوبه. میگن قال امیر المؤمنین، شعری که به حضرت نسبت داره اینه، فرمود رزینا قسمت الجبار فینا، ای قربانش بشه، میگه رزینا قسمت الجبار فینا، ما راضی هستیم خدا به ما تقسیم کرد، برای ما داد، لنا علمون وللاعداء مالو. آقای اهل علم قبول دارید اینا؟ میگه واقعا کلام امیر چی میگه؟ رضی را قسمت الجبار فینا، راضی هستیم ما، لنا علم وللاعداء مالو. وقت ما درسته اهل علم خانه کذاب و سقف کذاب و چیچی روی گلکاری های سقف کار بکنیم، آینه کاری بکنیم، چیچی هستیم ما؟ چی؟ ما تو رو به خدا چجور رهبر مردم میگنم؟ لنا علم وللاعداء مال، فان المال یفنا عن قریب. آقایان بدونن مال زود از راست میگه، چند سال بگه بخواد بوانه، فان المال یفنا عن قریب، فان العلم باق لا یزال. اما علم شیخ طوسی تا حالا چند سال گذشته، من یه موقع یاد اینا میفتم یه بدنم میچنده، باور کن تکان میخورم و لا اله، شیخ طوسی کجا الان؟ شیخ صدوق کی بوده؟ کجا بوده؟ چی کاره بوده؟ پدرش کیه؟ ما مثلا میگم و لا اله، کار خدا رو ببین، بعد از هزار و خورده سال آدم نگاه میکنی. خواجه نصیر وقتی شرح اشارات نوشت، شرح اشارات خواجه نصیر رو نوشت، ببینید تو گفت پدرم در آمد، گفت در نهایت سختی و گرسنگی من این کتاب رو نوشتم، اما وقتی که نوشتم کتاب شرح اشارات دستامو گذاشتم به کمرم، دستامو گذاشتم خواجه نصیر دین رو یه دستامو گذاشتم به کمرم، گفتم اگر ملوک می دانستن، اگر پادشاهان و ابناء ملوک می دانستن که علم چه سرمایه بر ما باقی نمی داشتن، نمی داشتن ما به علم برسن، باری کلا. حاجی نسیم میگه من کیف بکنم، خدا را در تمام سختی ها و گرسنگی ها حاضرم بسازم، اما علم از من نگیر. شما رو خدا این معرفت نمیخواد، خیلی معرفت میخواد، خیلی معرفت میخواد، نیست دیگه میزید. حضرت میفرماید آقایون نرید سراغ مال، مال اینه چه ارزشی داره؟ مال که دو روز دیگه میخواد از بین بره. حضرت اینه فرموده فإن المال یفنا عن قریب، اما این فإن العلم باق لا یزال. فرضا خواجه هم میگه روزی که شد روزی مردم تقسیم دادن به ما علمو، به دشمن زر و سیم. من فکر نمی کنم این شعر رو ما قبول داشته، دادن به ما علمو، به دشمن زر و سیم. روزی که دهیم جان، روزی که دهیم جان به جانان تسلیم، او به جهنم رود ما اهل. پس نمیدی آقا میگه او به جهنم را، یا او اهل جهنم است که بعد این نسخا داره، ما اهل نعیم. خواجه نسیم میگینا دوبار، خواجه نسیم، او اهل جهنم است که ما اهل نعیم. انشاءالله که این باشه برادران عزیز، ببخشید خیلی از عذر میخوام. اگر در سختی هستید، در عسرت هستید، راضی باشید، والله فرض رو به ما کن، راضی باشید. چرا؟ انشاءالله آینده باید خدا ما رو تأمین کنه، عاقبت به خیری خدا به ما باید بده. خدای عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگرد. انشاءالله خدای توفیقی به من روسیا و به شما عزیزان بده که ما بتونیم این فرمایشات یه خود عمل بکنیم، یه خود این دل ما حال بیاد که یه خود حواسمون رو جمع کنیم. برای دیگه من بیش از این امروز مزاحمتون نمیشم، انشاءالله که میبخشید که اگر زبان من اذیتتون نکرده باشه. خب از میشود که و اما چند کلمه هم درس براتون بگم و شو تعطیل کنم. عرض میشود محضر شریفتون که مسئله قصب و اینها البته در عروه عنایت کرده باشید، یه سلسله مسائل دیگری هم داره از نظر اعیان و منافع و یا از باب محمول مقصود، ولی خب ما به اصل مسئله وقتی که قضیه قصب رو بیان کردیم که دیگه نماز با قصب اشکال داره، به نظر ما همه این صور مسئله روشن میشه دیگه. حالا محمول مقصود هم باشه، چون خود وجود قصب در لباس مصلی یا در بغل مصلی در جیب مصلی وجود مستانه، و نظر مبارکتون هست که حتی راجب اون آدم خابیده‌ای که من خدمتتون مثال دارم که این حرکت هم نداشته باشد، ولی جوری باشه که بگن این با قصده. ما اگه یادتون باشه گفتیم این مبعدیت داره و تقرب نداره، دیگه نیازی نداریم که ما یک یک مسائل رو بیاریم و عنوان کنیم و اینا، نه، کل مسئله و عمق مسئله تقریبا برای ما روشن شد. ولذا میپردازیم به مسئله ششمی را که مرحوم محقق در شرایع عنوان کردن. البته مسئله ششم هم زیاد بحثش طولانی نیست، شاید خدا بخواد ما زودتر تمامش بکنم، خیلی بحثشی الان البته زیاد مطرح نیست. اینا عبارت متن و براتون بخونم، عبارت متن دارد از سادسه، یعنی مسئله ششم، از سادسه لا تجوز و سلات فیما یستر و زهر القدم. من تعجبم چطور بوده این مسئله در زمان قدیم به این محکمی بوده، تعجبم از مسائلی که واقعا ما رو به تعجب انداخته این مسئله است، چطور شده که قدیم این اندازه برای مردا زن داده. درسته حالا زن مطلب بگه حالا اجازه داره یا نداره، اما راجع به مرد اینجور باشه خیلی مهمه. ایشون عبارت محقق و نگاه کنید قشنگ رسمن دیگه لات میفهمد از سادسه لا تجوز و سلا، نماز جایز نیست اصلا، فی ما یستر و زهر القدم، چیزی که پشت پا رو بپوشانه نمیشه باش نماز بگیر. کش و مشک یا شمش، حالا هر دوشو میگم براتون ضبطشو، کش و مشک یا شمش فرمودن مثل شما، شماش که البته دو جور ضبط شده، اونی که صحیحشه میگه هم در جواهر جای دیگه از آیون مدنهای ملا اسماعیل هم گفتن، میگن ظاهرن شماش درسته به زمل اوله، این صحیحش ظاهرن اینه. این یه نوع کفش بوده سابقا که پشت و پا را میپوشانده، تقریبا مثل این چیزهایی بود که سابقا هم ما داشتیم، از لاستیک درست میکردن، اونطور نه لاستیک هایی که مثل چکمه نه که بالا باشد، این لاستیکی هایی بود که تا خود بند پا رو بیشتر نمیگیره، مثل گالش. ببینم شما تعبیرات حالا منطقه خودتون چی تعبیر میکنید، سابق بشه میگفتن گالش، این گالشی تر، این گالش ها رو تقریبا این شماش که هم چیزی بوده گالش بوده، این از هر بودی. بعد مرحوم فیض رحمت الله علیه و همچنین صاحب کشف النصاب میگه نه شمشک، بعضیا نقل کردن شمشک که در مجمع البحرین هم شمشک، ولی مرحوم آقای صاحب کشف النصاب و فیض اینا گفته این به نظر غلطه، لیس به صواب، شمشک
غلط.
حالا هر کدوم باش مهم یا اون یاد منظورم یه نوع کفش اینطوری بوده، فرموده به این که لا تجوز الصلاة فی ما یستر و زهل القدر تشت و ماش و یجوز و فی ما له ساق، اما چیزی که ساق دار باشه بخوای با نماز بخونی اشکالی نداره، مثل چکمه، مثل چکمه مثلا باشه که ساق داره اشکالی نداره. کل خف و جورب، مثل خفی که سابقه بوده که مثل یه پاشنه داره، یعنی تنه ساق دار بوده، و جورب هم که همین جورابه، همین جورابایی که میگیم سابقه بودن جورب. و یستحب و فی نعل العربیه، ولی مستحب از انسان در نعل عربی نماز بخونه. این حالا شالا بعدا مسائل سوال. خب حالا راجع به مسئله شماش که اشاره کردم، اقوال علمای ما در اینجا تقریبا سه قوله، یعنی بیشترم میشه فرض بشه، ولی ما حالا خلاصش میکنیم به سه قول. چون حالا موردش کجا به جاست میشه نمیخوام تقسیم بگم. یه قول قائل به حرمت هم رسما گفتن حرام پوشیدن کفش هایی که پشت و پا رو میبنده و میخوای نماز باش بخونی، فرمودن حرام، جایز. همین کلامی که الان از متن نقل کردیم، بلکه نه تنها ایشون بلکه در مفاتیح نقل میکنه اکثر القدما اینو گفتن، و بلکه دارد این که در جامع المقاصد کبرای اصحاب ما همین نظرشونه، کبرای اصحاب ما، بلکه در مرحوم شهید در بیان میگه الاشهر اینه، و شهید در مسالک گفته نه مشهور اینه، اینجوری فرمودن. و مرحوم علامه رحمت الله علیه نقل شده و فاضل دیگر هم که خود محقق باشه نقل کردن از شیخین، یعنی شیخ طوسی و شیخ مفید در مقنعه و نهایه، که اینا هم میگن این حرام باشه، جایز نیست بپوشی، بلکه صاحب مدارک اضافه کردن در این که بگن حرام، ابن براج و سلار رو گفتن این خوب، پس همه قدما شد دیگه، ما دیگه کس دیگه نداره، قدما همینا دیگه، دیگه چیزی نمون دیگه. ایشون هم اضافه کرد به ابن براج و سلار هم گفتن اینه، منتها نعل سندی را هم اضافه کردن، یه نعل هایی بود که از طرف هند می آمد، این بهش می کنن نعل سندی، از طرف هند درست می کردن، ایشون اون نعل ها را هم اشکال کردن، فرمودن هم شمش حرامه نمیشه نماز بخونین، هم نعل سندی، هر دوش رو حرام کرد، سلات اینطوری فرمودن، هم ابن براد فقط گفته نماز میت را میتونید با اینا بخونید، نماز جنازه بر میت رو با اون کفش ها خونده بشه اشکالی ندار. اون وقت در این مطلب هم که آیا خصوص این دوتاست که نمیشه باش نماز خون شمش و نعل سندی، یا کل ما یستر و زهر القدر همه نمیشه، این هم اختلافیه. بعضی از بزرگان اسم این دوتا رو بردن، همین که اشاره کردم، بعضی ها نه اصلا گفتن کلن میشه، من محقی الان عبارت بودم لا تجوز و سلات فی ما یستر و زهر القدر، همه رو پاش کنه شماش که مثال مثالی آورده. پس ببینید مسئله تا این اندازه نسبت به متقدمی تمام بوده، دقیق فرمودید. اما از این وقت دو قول دیگه در مسئله داریم، یه قول قائل به کراهت هم که خود همین علامه است که در اونجا میگفت حرامه نعم کرده، ولی خودش در بعضی از کتب قائل به کراهت شده، و همچنین شهید، شهید ثانی و شهید اول، و همچنین مرحوم ابن ادریس در سرائر، اینا همشان قائل به کراهت هستند. از بیشتر محقق ثانی و فاضل میسی و سبت شهید ثانی و همچنین از مقصود، وسیله، اصباح، اینها همشون آمدن قائل به کراهت، چند نفری که اسمشون رو بردن، اینا همه قائل به کراهت شدن. فاضل میسی، شهید ثانی، سبتش و کاشانی هم اضافه شده، ولی کاشانی و مفسود و وسیله و اسباب، همه اینها آمدن گفتن که اینا کراهت داره. من تو در این دوتا فقط نقل کردن، یعنی در شبوش و نعل سندی، این مال این آن. اما از این طرف قائلی به جواز که دیگه تو این وادی بعدی افتادن، اما آیانی که قائلی به جوازن و حتی بعدی هم کراهت هم قبول ندارن، تا این اندازه یه جایزه که کراهت هم نداره. این قائلی سوم اینن صاحب مجمع البرهان و همچنین مرحوم مجلسی در بهار، صاحب کفایه مرحوم شهید در روزه، ایشون فرموده که اینا جایزه و کراهت هم نداره، بلکه شهید در دروس اصلا متعرض نشده که این مطلب رو که اصلا این حرام یا کراهت داره، هیچی چیز اسم نبوده اصلا. و بعد گفته که در ذکرا که حرف محقق در معتبر ضعیفه، که ایشون قائل به من شده، بی خود قائل به من شده در ذکرا، بلکه شهید اول بلکه حرف محقق هم مورد نداره. و اکثر آقایانی که من مراجعه کردم از متأخرین، مسئله 50 را اگه خواستید ببینید در عروه، مسئله 50 در باب لباس مصلی، اونجا مرحوم سید مسئله را عنوان کردید. اکثر آقایانی که معاصرین ما هستن یا حاشیه بر عروه زدن، اکثرا قائل به جوازن. بعضی ها گفتن خب لایق خود کراهت هم گفته بشه، که برای اینکه بگیم که مثلا مخالفتی با اون بزرگان نداشته بودن، حتی در کراهت شما بعضی ها اشکال کرده بودن، معلوم کراهت هم داشته بودن. خیلی حرفا من کمتر چیزی هم دیگه مثل این اندازه تفاوت دیدم. خب حالا علا کلال ما بیدیم سراغ این که مدرک این چی شده که اینجور در آمده، چرا این حرف از اول اینطور شده حالا به اینجا کنیده شده، مدرک چیه، دلیلی که فقط برای این مطلب آوردن، این چند تا دلیله. دلیلاشو براتون بخونم دیگه، بعدش وقت جواباش باشه برای روز شنبه اگه خدا بخواد. تله شای چی در دروسی؟
شهید در
دروس مهمم که قابل به جواب هم در دروس که آمده گفته حرف آقای محقق، خب گفته بی خود منعش کرده، چه فرق میکنه؟ آمده گفته می که محقق بی خود من کرده و دلیل محقق رو ضعیف میرسه، خودشون هم که فتوا به جواز داده و گفته الحکم به جوازه قوی و متین دیگه، اصلا فرق بودن دیگه با چی کاش هر شبت. حالا دلیلی که بیان شده عنایت کنید دلیلش چیه در معتبر مرحوم محقق، نه البته هم هم دارد عدل در صاحب جوای را آورده. یک دلیل ادعی امورش که بنده اینا رو جمع جور کردم حدود 5-6 تا میشن. یه دلیلشون این است که عدم و فعل نبی صلی الله علیه وسلم و صحابه و تابعین، یه دلیل عدم و فعل نبی و صحابه و تابعین. این چی شد؟ میگه پیغمبر با اصحابش و تابعین اصحاب پیغمبر هیچ کدام شد با اینجور کفشا نماز نخونده، خب این دلیل میشه؟ این دلیل برای اینکه نماز نخونده. خب چرا نماز نخونده؟ برای چی نماز نخونده؟ حالا این باز صحبت بودم همون، یکی عالم و فعل نبیه، یکی از عدد میشون. دلیل دوم این روایتیست که صاحب کنزل عمال نقل کرد. اگه خواستی جای این حدیث چون خیلی خودتونم بالا منبر این روایت رو میخونی، ولی ممکنه تو ذهنتون نباشه که این روایت کجا هست، آقای میخواد میکنن و گاهی زیاد دیدیم حدیث ها رو خوندیم هی میگردیم پیش پیدا نمی کنیم، ولی حالا این آدرس رو هم تو میدم برید ببینید حدیث رو. این حدیث معروفیست که از پیغمبر خدا صلوات الله علیه و سلم حضرت فرموده سلو کما رأیتمونی و سلو، نماز بخونید همطوری که میبینید من نماز. این روایت خیلی بالا منبر میکنن آقای سلو کما رأیتمونی و سلو. آدرس حدیث رو یاد داشت کنید، بعد نیست داشته باشید. آدرس حدیث در کنز العمال جلد 4 حدیث 1300 1196 در جلد چهارم کنز العمال. و آمین هم بدونن این حدیث طریق شیعه ندارد و ما در طرق شیعه ندید این حدیث کنز العمال. بلبل کنز العمال ماله که از اهل عامه است، چند جلد البته حدودش به نظر 25 چقدر باشه، در جلد چهارمشه یادتون باشه. حدیث هم حدیث 100 و این که 1196 یاد داشت کنید این حدیث اونجاست. عامی هم هست در طرق شیعه ما این حدیث پیدا نکردیم از طرق ما. یکی از بزرگان فرموده که من هر چی گشتم من این شیعه در طرف شیعه پیدا نکردم، انگار که از طرق عامه بمارستیم. خواستم خواهد اطلاع رو بدم اینو عرض شود که بسی که از این آمده سلب و کباره ای که بود سلب. خب ببینید پیغمبر که نواز نخونده با اینکه شما چی بخواهی نواز بخونیم این هم یه دلیل سیره. عرض شود دلیل دیگر یه مرسله ای هست که روایت شده، این رو مرسله روایت کرده مرحوم ابن حمزه در وسیله در صفحه 11، ولی شما آدرس رو به عنوان وسائل بنویسید راحت تری، چون حالا ابن حمزه ممکن وسیله دستون نباشید، ولی مرحوم صاحب وسائل در جلد سوم باب 38 از ابواب لباس مصلی حدیث هفتم این باب، حدیث هفت این باب، این روایت مرحوم صاحب وسائل اونجا نقل کرده. روایت اینه و رویه ان الصلات محظوره با زید با خیح و تی با زید و رویه ان الصلات محظوره یعنی ممنوعه فی نعل سندی و شماش. این نعل سندی رو این روایت داره، جای دیگه نداره، داره این دیگه داره. فرموده که و رویه ان فی نعل سندی و شماش، این هم یه روایت گفتم بفرمایید، این هم که میگه من نمیشه. خب حدیث دیگر حدیث سیف ابن عمیره است. سیف ابن عمیره در وسائل در باب ابواب صلات الجنائز که جنازه بهش میگن، در صلات جنازه در باب 25 حدیث یک اون باب، حدیث یک این باب روایت اینه لا یصلا علی جنازه بحضاء، لا یصلا علی جنازه بحضاء، حضاء با حی حتیه حی حمالی با زاله. هیچ وقت نماز رو نماز میت میخونید با کفش نخونید نماز رو، پاتون از تو کفش در بیارید. لا یصلا نماز خونده نشود علی جنازه به حضا مع ان صلاتها اوسع من غیرها، با این که نماز جنازه اوسع از غیر نماز دیگه است. اما معذاله گفته با این کفش نماز رو آقایان هم نگاه میکنید در آقایان مواظب باشید، مخصوصا ائمه جماعت که جلو وای میسن وقتی میخوان نماز جنازه میخونن پاهاشون از تو نعله این در میبرن، پاهاشون میذارن روی کفش. این برای خاطر همین روایاتی که داریم با کفش نماز نخونید. دقت داری چی میخوام بگم؟ اینه حضرت اینطوری فرموده که پار از کفش در بیایید ولا یصلی علی جنازه به حضا و ان صلاتها اوسع من غیرها. خب این روایات یه دلیل دیگر داریم، آن استصحاب الاشتغال، یعنی اگر شما با این کفش و نماز بخونی نمیدونیم آیا وظیفه رو انجام دادیم یا ندادیم و باید احتیاط کرد در نماز. چرا؟ اون نمازی که حدیثش خواندیم براتون قبلا، امیرالمومنین فرمود چه باید که تو نماز لابد ان که ببینی ترا فی ما تصلی و علی ما تصلی، حدیث رو تا خوندم براتون که باید ببینی چی نماز میخونی رو چی نماز میخونی، اون روایت هم که هست. پس بنابراین استصحاب اشتغال با توجه به اینکه این نمازه و در نمازم آدم باید احتیاط بکنه، پس بهترش اینه اینا رو با اینا نماز نخونیم. حالا ببینیم از اینا استفاده حرمت هم میشه بکنی یا نه. غفر الله لکم ان شاء الله.